سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار ما را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده از تلاش قطر که بر رهایی دو شهروند آمریکا از زندان طالبان در افغانستان انجامید سپاسگزاری کرده است. این را وزارت خارجه قطر روز سه شنبه در یک بیانیه نوشت. در اعلامیه آمده که مارکو روبیو و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر سه شنبه در این مورد و دیگر مسائل از جمله وضعیت در شرق میانه تلفنی صحبت کردند. تا هنوز خود آقای روبیو یا وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این مکالمه تلفنی چیزی نگفتند. در مبادله‌ای که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جو بایدن میان اداره او و طالبان صورت گرفت، رایان کوربت و مکنتی دو شهروند آمریکا در بدل آزادی خان محمد یک عضو طالبان از نزد این گروه آزاد شدند. قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت خوست میگوید که افراد مسلح ناشناس شام روز سه شنبه ده عضو یک خانواده به شمول سه زن را در این ولایت کشتند. طاهر احرار سخنگوی این فرماندهی دیشب بر رادیو آزادی گفت که این حادثه در روستای ابو خانه رخ داده است و افزوده که موضوع تحت بررسی است و مسئولان امنیتی میکشند تا عاملانش را و زودی شناسایی کنند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامات محلی طالبان گزارش داده که انگیزه این رویداد خصومت شخصی بوده. رویداد ازدحام جمعیت در بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان در هند موسوم به جشنواره کمیلا امروز دست کم 15 کشته و تعداد زیاد زخمی بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، فاجعه های مرگبار ناشی از ازدحام جمعیت در جریان جشنواره های مذهبی در هند معمولا اتفاق می افتد و پیش از این نیز در جریان جشنواره کمیلا رویدادهای مشابه صورت گرفته. این جشنواره شش هفتهی مهمترین رویداد در تقویم مذهبی هندوها محسوب می شود. رهبران جدید سوریه امروز اعلام کردند که با هیئت روسیه در مورد عدالت انتقالی در سوریه گفتگو کردند. این نخستین سفر هیئت روسیه پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه به این کشور است. این هیئت روز سه‌شنبه در حال وارد دمشق شد که روسیه در تلاش است تا در مورد سرنوشت دو پایگاه نظامیش در سوریه مطمئن شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سفر همچنان پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این را رد کرد که پس از سقوط رژیم اسد متحد نزدیک مسکو روسیه دچار شکست استراتژیک در شرق میانه شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دعوت کرد که در هفته آینده به قصر سفید سفر کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نتانیاهو نخستین رهبر خارجی است که ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود از او برای سفر به واشنگتن دعوت می کند. هم قصر سفید و هم نتانیاهو این خبر را تایید کردند. این در حالی است که ایالات متحده فشار خود بر اسرائیل و گروه حماس را افزایش داده تا در جنگ بیش از 15 ماهه غزه وقفه ایجاد شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی هستم با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو. پیش از پخش برنامه های هفتوار ما در مورد اتهام شماری از علمای دینی در کابل بر رهبری طالبان به شما میگویم، آنها را به انحصار قدرت متهم کردند. این علمای دینی دیروز از طالبان خواستند که در سیاست خود تجدید نظر کنند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار. ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 وزارت با امیر حسین مؤمنین آخوندزاده صاحب امراض 13 نفر از قندار. یعنی چی؟ ایخو عدالت نیست، ایخو انصاف نیست، ایو برابری نیست.
بان که پیش از این هم شیوه حکومتداری و اقتدارگرایی طالبان مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما در شهر کابل پایتخت افغانستان همچو اظهارات حتی از سوی علمای دینی و حامیان طالبان نیز به ندرت صورت گرفته. این عالم دین طالبان را به انحصار قدرت در قندهار و جا دادن اکثر افراد از یک ولایت در حکومت متهم کرده است.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه، چه ریاست باشه، چه مدیریت باشه، هر چی که باشه، به اقوام و مردم افغانستان به معنای واقعی کلمه بده. بین عدالت در نظر بگیرین، همه مردم، همه اقوام در زیر از چتر بیارین، حق مردم بتین. انحصار قدرت از هیچ لحاظی درست نیست. حکومت فراگیر همه شمول همه مردم افغانستان را در بر بگیرد، اینو بیارید فراهم بسازید. حال تو همه را از قندهار انتخاب میکنی، همین خودش تعصب است. تعصب در دین جایگاه نداره.
این عالم دین که از افشای نامش خودداری شده، این انتقادات را روز سه‌شنبه در نشست تحت عنوان ثبات نظام اسلامی، وحدت و یکپارچگی مردم که از سوی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان دایر شده بود مطرح کرده. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان، هسته اصلی قدرت آنها به رهبری ملا هبت الله آخوندزاده و تیم او در قندهار مستقر است. آخوندزاده چندین بار جلسات کابینه را در قندهار دایر کرده و اکثر فرمانهای حکومت او نیز از همانجا صادر می شود. در یک نشست دیگر که ظاهراً در ولسوالی موسهی در کابل دایر شده بود، شیخ عبدالحمید حماسی، عالم دینی و عضو شورای علمای کابل نیز از طالبان انتقاد کرده، گفته که مردم خشمگین هستند.
با چشمان پوت سیاست نمی شود. با چشمان پوت و بیخبر از ملت نمی توان سیاست کرد. وزیر صاحب صورت خود را بپوشان، یک روز بیا سوار موتر تاکسی شو و به پکتیا برو و به مردم گوش بده که ملت چی می گوید. یک روز صورت خود را بپوشان، سوار بس 303 شده به هرات بروید. از مردم بشنو که چی می گویند. مردم را در همچو وضعیت قرار ندهید و بالای مردمی که ناراضی باشند حکم روایی نکنید.
خواستیم نظر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را در مورد این انتقادات علمای دینی داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. پیش از این طالبان همچو انتقادات را رد کرده، گفته بودند که تعادل قومی در حکومت آنها در نظر گرفته شده. کارشناسان با این موقف طالبان موافق نیستند. آنها میگویند که در کابینه حکومت طالبان توازن نسبی قومی وجود دارد، اما از لحاظ فکری همه اعضای کابینه طالبان دارای ایدئولوژی یکسان هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند، میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند، با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق العاده ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعات که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کانکور یا امتحانهای جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک و یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته رو به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادا هم میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمیشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا امو سال و امو سمستر خود مجبور است درس ها رو میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس با مو بدون میخانیک، یعنی با مو شکل درستش بخونه. اینی فاکتورها و علائم است که یا موضوعات است که در میخانیک کردن و یا نکردن میخانیک بسیار زیاد تاثیرگذار است.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس میخوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمیدانند.
من دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضیا همیشه درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که امی درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه که شیوه های غلط را دارن. یا بعضیا با این میخانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخوانن، اما خب به می شکل میخانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده، از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخانیک کردن درس میخونه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است. میگوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما داری مکتب یعنی اوقدر درس نمیخوندم. خب ما یعنی چون که استاد اونقدر قصه ما نمی بود، درس ای نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتحان روزا امتحان ما یک در میخانیک درس های خود میخوانیم تا ما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استادا هم قصه زیاد نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ قصه ما نمی بود و دیگه ای که به خاطر اسودگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن، ناکام زدن تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن، به می خاطر استادام نمی خواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف دو یازده و دوازده بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا امو حد تا حد کمی تا نست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درست های خدا بخوانن چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درست های خدا بخوانن بسیار مهم است چون میتونه به درست های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشه.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنند این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهومگیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین، یکانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است همون صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است، وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از او یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخونیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به او شکل مطالعه میخونیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود، به می قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپتر ها زیادتر می باشه و به جای اینکه مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکل تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت میخانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین، یک اصطلاح معمول است یعنی بلست به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده، با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخوان کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همه معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم مثلا یک رویخوانی میکنیم وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم باید یکی بزن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف میخونیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم تجزیه کنیم تحلیل کنیم. به نظر من این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخواند بر خود یک علاقه یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه او را بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چه شکل یاد میگیرم، خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخونیکیت خودم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن اینه که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخونیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشان میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه میآید، درسهایش را میخواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوستی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست. فوتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهومش هم میگیریم دیگه، بس خور نیست دیگه. فقط هم مفهومش هم میگیریم نمورا میخونیم. همه روزه از این مکتب که میگم چند خواهد که نان نخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکنم تلویزیون و مصرفیت هست یا و تکرار نکنم باز دارم یک کلش. هم مفهوم که میخونم هم مورو با دارم یک هر کس از اگر نظر با دلش گه قسم که میخونم. من هم داستان درست هم که کوتاه شد هم که سیست اگر هم که مفهومش بس هست خوبه اگر تفلیت بود از یادم نمی بانه دیگه، حالا شاید بانه تا از این فای بالا را برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر من امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق مکانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق مکانیک یاد میگیرن درس ها. خب برایش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش مکانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شود، ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق مکانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از اون پنتون بیای مثلا اگر مو هم کامیاب شود، بعضی میگن از طریق چانس است. وقتی که پنتون بیای خب در پنتون هم برایش مشکل ساز میشه، درس یادش نیست. هم تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برایش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتون، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پنتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای اینکه درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حک نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخونه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخونیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگه ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخونیم و در جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگه همه روزه درس نمیخوانیم، هفتوار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخوانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیاز نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخوانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که این امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس هراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخوانی کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا ساعتی که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخونیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه دو ماه یا سه ماه بخونیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده‌ها مضامین دیگه که در رشته‌های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه‌های مختلف می‌خوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه مکانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سمینار یا ارائه یک سمینار درس بخونیم یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چی تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه در 90 دقیقه در پانتون لکچر میته، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت‌های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود، یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار می دانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع ایره عار و ننگ می دانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بتیم، دیگرها را هم فریب بتیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فرق میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخوانی کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود نداره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar دیدگاه زن آن سوی دروازه.
یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام،
فرشته نگاستم و شما شنونده پودکاست دیدگاه زن هانسوی دروازه هستید. خانوادیم آمی بزرگم بوده که توانستیم مکتب برم، پنتون بخوانم و بالاخره خبرنگار شام. در دوران مکتب امسنفی داشتم که دوست خوبم بود. می گفت که به بسیار مشکل از خانوادهش اجازه گرفته تا شامل مکتب شوه. زمانی که قصه از رفتن به پنتون و انتخاب رشته دلخواه می شد، او خاموش می نشست و به همه خیره می دید. فقط می دید و حسرت می خورد. می دونست که اجازه رفتن به پنتون را نخواهد داشت. دختران هستند که قربانی خواستای خانواده می شوند و نمی توانند که به آموزش ادامه بدهند و دختران هم هستند که بزرگترین حامیشان در این سفر خانوادهشان است، اما به خاطر تصمیم حاکمان فعلی حالا از آموزش در افغانستان محروم شدند. استی هم یکی از این دختران دانش آموز است. او به من گفت که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده باز هم با حمایت پدر و مادرش مکتب را به پایان رساند و راهی پنتون شد. اما با بسته شدن دروازه های پنتون استی مجبور شده که در خانه بمانه. بیایید بیشتر از خود استی مشنویم.
ما هستی هستم از ولایت کابل و محصل بودم در ریاکی از رشته های انجینیری. به دلیل بسته شدن پانتون ها حالا از تحصیل باز ماندیم.
استی جان چند ساله هستی و گفتی در یکی از رشته های انجینیری درس میخوندی، در کدام سال پانتون بودی که دروازه ها برویتان بسته شد؟
من خودم الان 20 ساله شدم. سال اول دانشگاه ما تمام کردم. در سال دوم بود که دانشگاه ها برای ما بسته شد متاسفانه.
وقتی که در مکتب بودی آرزوی تمی بود که انجینیر شوی بخیر یک روزه؟
بله، ما یگانه آرزوی ما همی بود که من انجینیر شوم. بعد مکتبم با مشکلات زیاد، چون از نظر اقتصادی و همچنان از نظر مشکلات خانوادگی بود. مکتب موفقانه مشکلات بود، البته زیاد بود، بازم موفقانه سپری کردم. بعد از آمادگی کنکور گرفتم و بعد از پاسی کنکور موفق شدم در رشته دلخواه من کامیاب شوم. بالاخره داینده هدف ما، آرزوی ما این بود که داینده یک انجینیر فوق العاده شوم و اکتفا به ازی هم نداشتم که من در صرف دمی یا لسانس یا دوازده میخواستم که دو ماستری بروم و همچنان در دکترای خود بگیرم و به یک انجینیری موفق در سطح جهان باشم.
هستی جان، وقتی که میگی که انجینیری رشته دلخواهت بود، حتما دیگه در مکتبم لایق بودی و گفتی مشکلات داشتی اما لایق بودی. کدام مضامین بیشتر دوست داشتی و چندم نمره صنفت بودی و چگونه درس خوندی؟
من واقعا لایق بودم. لایق بودم چون با کمکی مادرم، اکثریت یگانه کمکی بریم کرد مادرم بود، همیشه تشویقم کرد و حمایتم کرد. در زی سرحدی کم رسیم، من مدیونی، اکثرا مدیونی مادر خود هستم و همچنان پدر جانم. پدر جان که اگرچند که مردی بیرون از خانه بود و قدر زیاد نبودن، بازم اکثریت همکاری که بود مادرم کتی ما داشت. ما در مضمونی زیاد کیمیا خیلی علاقه داشتم و یاد هم می گرفتم. لایق بودم، من همیشه در درجه بودم، اول نمره، دوم نمره و از مکتب هم با فیصدی خیلی بالا فارغ شدم و در دانشگاه هم زمانی که وارد شدم من دوم نمره صنف بودم. من از بچه و دخترها دوم نمره صنف بودم. من
با مشکلات وقتی که میگی درس خواندی، این مشکلات بیشترش چی بودن و چی گونه روی خودت تاثیر گذاشته بودن؟
من خودی ما مشکلات اقتصادی داشتیم. معمولا افغانستان خودمو در کوهستان ها زندگی میکدیم و در همونجا مکتب خواندیم. اقتصاد ما خیلی ضعیف بودن، در خط فقر قرار داشتیم. پدر جانم یک مدتی را مریض بود که وقت خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بالاخره باز هم کوشش مادرم بود که ما را از مکتب نکشید و ادامه دادیم، حتی شوانه کار میکردیم به خاطر از این که یک لقمنان ما پیدا شد و روزانه میرفتیم به درس خود ادامه میدادیم. بعد از این که من صنف ده مکتب شدم، ما امتحان دادم در یکی از موسسات خارجی، باز اونجا به حیث معلم مقرر شدم، به حیث استاد در مکتب مقرر شدم. باز از امو طریق تا امو سرحد هم خوب بود، وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بعد از او باز خودم زمانی که استقلال مالی پیدا کردم، بعد از صنف ده و یازده و دوازده را هم کار کردم، هم درس خواندم. بعد از او باز یک سری موفقیت های بیشتر تانستم که به دست بیارم.
استی جان، در خانواده چند نفر هستین؟ آیا دیگه خواهرها و برادرها هم متعلم بودن یا هستن، درس خواندن یا میخونن؟
ما 4 تا برادر هستیم 4 تا خواهر هستیم. 2 تا برادریم از من کلان است، اونا کمی درس خواندن، البته یکیش در نظام بودن که شهید شد دمی تحولاتی که پیش آمد، دیگه یکیش هست و خودم هستم. اونا تحصیل کرده بود کم تا صنفای 9 و 10 اینا را. باز خودم اولین کسی بودم که وارد پانتون شدم و بعد از من 2 تا خواهرای دیگه هم هست که اونا هم پانتون میخوندن. یک صنف اول بود، هم سمستر اول خلاص کردن، باز دروازه پانتون برایشان بسته شدن، یکیش امتحان دادن موفق شدن اما هیچ وارد دانشگاه نشدن و فعلا هم یک تا برادرم دانشگاه میخونه، یک تا برادرم مکتب و یک تا خواهرم هم خورد است، صنف 6 مکتب هست.
وقتی که میبینی که برادرت میتونه بره به پانتون درس بخونه و خودت یا همشیرت نمیتونین که برین درس بخونین، یا قرار است که یک همشیره دیگه اگر وضعیت به میگونه دوام کنه بعد از صنف 6 نتونه درس بخونه، چی در دلت میگذره؟ چی احساس میکنی باز استی جان؟
زمانی که من میبینم برادرم میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم، واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدتی را خودم را حتی افسردگی گرفته بود، من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در اون سرحد رسیده بودم و همچنان هم 2 تا خواهر دیگه هم که هم مثل مور شده بود. باز بعد از این در کدام مستاد باز امتحان دادم، شاملی کار شدم، باز خوبتر شدم. دیگه واقعا جگرخون میشم زمانی میبینم برادرای ما میره اما خواهرای ما نمیتونه. حتی مو خواهرم که صنف 6 مکتب است میگه ما که امسال فارغ میشم، صنف 6 هستم، از این به بعد چی کنم؟ اما زمانی که میگه جگرخون میشم، اما این که کار از ما بر نمیاد دیگه، ایشی از دل ما خدا خبر است، خود ما دیگه هست.
اکنون شما 3 خواهر هستین که هر 3 تان محروم شدین از آموزش، یک خواهرتان اگر وضعیت به میگونه ادامه بیافه سال دیگه محروم میشه، وقتی بین خود میشینین از چی قصه میکنین؟ در خانه چی مصروفیت دارین؟ یعنی در کار خانه سم میگیرین، مطالعه میکنین، چی میکنین؟ اوقاتتان چگونه سپری میکنین؟
یک مدتی بود مطالعه میکردیم، یعنی میگفتیم شاید وضعیت خوبتر شوه، شاید دانشگاه ها باز شوه، مکاتب باز شوه، مطالعه میکردیم، واقعا سر انگلیسی خود کار میکردیم، بیشتر سر زبان ها کار میکردیم، میگفتیم شاید کدام بورسی گیر ما بیایه، کدام کار شوه. اما در این پسانی واقعا ناومی شدیم، فقط مصروفیت کارهای خانه. خودیم که دمی چند وقت پیش در مؤسسات کار میکردم، باز قراردادی ما هم خلاص شد دیگه، نمون مؤسسات خارجی را، باز دمو خاطر آل فعلا بیکار است، من بیکار خانه. باز زمانی که بین خود میشینیم خودی که ما خاطرهای پانتون خود میگیم، واقعا افسوس میخوریم به اون روزای خود، کاش که بر میگشت، اما دیگه آیا و روزا بر میگرده نمیگرده، آیا دروازه پانتون مخاطی برای ما باز میشه نمیشه نمیفهمیم.
از خاطرات یاد کردی، کدام خاطره برات شیرین ترین است، از پانتون یا از مکتب؟
خاطرهای پانتونی ما که با همسینفی های خود زیر یک سقف دخترها و بچه ها میشیشتیم، درس میخواندیم، ای واقعا یک فضای دوستانه و برادرانه و خواهرانه بود. خیلی چیزها را از همدیگر یاد می گرفتیم و همچنان از این که من یک شاگردی لایق بودم زمانی که بریم هر سمستر بریم تحسین نامه، تقدیر نامه از طرف دانشگاه، از طرف خودیم و پانزه از طرف دانشگاه ما برای ما داده می شد. این خیلی برای خاطره های لکس باید ماندنی برای ما تبدیل شده. بالاتر از این رویه ها داشتیم، اما اکنون که می بینم آیا او رویه هایم براورده میشه نمیشه نمی فهمم، ولیکن او خاطرات من واقعا باید ماندنیه.
بر من گفتی که در زیر یک سقف با پسرها و دخترها یک جای درس می خوندی. اکنون طالبا هم امیره میگن که محیط مناسب نیست، به می خاطر پنتونا را به می خاطر دروازه های پنتونا را بسته کردن و یا ای که مثلا شرایط مناسب نیست یا مثلا اجاب بگونی درست مراحت نمی شد. یک کم بر ما از پنتون خود از فضایش بگو، چی گونه فضا بود؟ آیا فضا مناسب نبود؟ اگر نبود چطور خانواده ها با شما را اجازه می دادن؟ ای گپ که اکنون طالبا میگه ای گپ چقدر صحت داره؟
من در این موردی که مثلا طالبا میگه شرایط مناسب نبود یا حجاب رعایت نمی شد، واقعا هر کس از دیدگاه خود یک تعریفی مختلفی داره راجع به یک چیز. شاید من تعریفیم چیزی دیگری باشه، از حجاب اونا چیزی دیگری باشه. به نظر ما زمانی که ما درس می خواندیم، خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم، هیچ گونه به حجابی را که ما ندیدیم. کالای ما مناسب بود دیگه، کدام به حجابی ما ندیدیم. زمانی مثلا اگر ما به حجاب می بودیم، در اولین کاری که می کردن فامیل ما را اجازه نمی دادن که ما در همچین محیطی بریم، چون اونا بیشتر از کسای دیگه دلش واقعا برای ما می سوزه، برای پیشرفت ما، برای ترقی و پیشرفت و موفقیت ما اونا بیشتر فکر می کنه. نظر خود ما ای است، اما ای که یه حکومت ما چی تعریفی داره، اینش دیگه منحصر به خود از این حکومت، از این دیدگاهی، از این گروه میشه که چی تعریفی میتونه بکنه.
با دوستای پنتونت در تماس هستی؟ با دخترایی که مثل خودت محروم شدن از آموزش در تماس هستی؟ بین خود چی میگین و چی میگن، در کدام وضعیت هستن؟
کل ما بله در تماس هستیم. کل ما همی زمانی که برای همدیگه خود تماس میگیریم، در ارتباط میشیم یا کدام جایی میشینیم، کلن همی گپ میزنیم که یک روزی آیا دوباره در زیر یک سقف بریم با هم درس بخوانیم نخوانیم چطور شوه، آینده ما چطور شوه. و همچنان بعضی سنفی های ما که واقعا اقتصادشان خوب بودن، رفتن به خارج از کشور تحصیلشان ادامه میدن و یک مقداری که البته به دلیل مشکلات خانوادگی و همچنان در امروزه که در افغانستان فقر گپ اول میزنه، به علت از فقر و مشکل اقتصادی نتونستیم که بریم. بعضی سنفی های ما رفتن ایران، رفتن بعضی هایشان حتی کسی خارج داشتن، رفتن آمریکا، کانادا، در ایتی جای هم رفتن.
هستی جان، با برخی از خانواده ها یا دخترای محروم از آموزش وقتی که من گپ زدم، یا تو ترس هم داشتن که اکنون کال دیگه دروازه های پنتونا برای ما بسته شده، شاید گزینه بعدی ازدواج باشه. برخی از دخترها ازدواج هم کردن، به می که خانواده ها گفتن خب وقتی که آل درس و تحصیل نیست پس ازدواج کنین، تشکیل خانواده بتین. خودت خب با این نگرانی ها روبرو نیستی؟ با تجارب در اطرافت خب روبرو نشدی؟
از دو قسم نفر ها، بعض دوستای ما، یعنی بعض سنفی های ما همی کار کردن واقعا. بعد از این که ما محروم شدیم رفتن دنبال زندگی مشترک، یعنی عروسی کردن. اما خودم براجعه در این تانست هیچ فکر نکردیم. ما در استقلالیت خود فکر کردیم، ما چی قسم موفق شون، چی قسم بتانم باز هم به آرزوهای خود برسم.
اگه وضعیت به میگونه ادامه بیابم، پلان بعدی خودت چیست؟ پیش خودت دیگه کدام گزینه ها هست؟
اگه امی قسم ادامه پیدا کنم، من خودم کوشش میکنم که بعضی اسنادهای مورد ضرورت آماده بسازم. اگر اقتصادم یاری کرد و خودم امالی، یکی از مشکلاتی که من دارم مشکل اقتصادی است، که واقعا من نمیتونم به خارج از کشور برم به تحصیل میدام ازتم. اگر اقتصاد میاری کرد دنبال ازی هستم که برم به یک از دانشگاه های خارج از کشور حداقل لیسانس خود بگیرم من. ادامه تحصیل بدم.
پس از برگشت طالبا به قدرت جوانای زیاده یا افغانستان ترک کردن یا تلاش میکنن که ترک کنن. آیا این یگانه گزینه است که برن بیرون از کشور یا خودت مثلا بیرون از افغانستان بری یا کدام راه حل دیگه هم به نظرت هست که در داخل افغانستان او راه حل وجود داره؟
در داخل افغانستان خو ما زنای افغانستان یا دخترها هیچ چیز گفته نمیتونیم. چیز گفته نمیتونیم راجع به راه حلش یا راه حل وجود داره نداره. زمانی که اینا نمانه که ما مکتب بریم دانشگاه بریم در داخل از افغانستان فکر نکنیم دیگه راه حل وجود داشته باشه. اما از اینی که ما از افغانستان میریم و خارج از کشور به یک دانشگاهی میخواییم ندامه تحت بدیم واقعا ما خوشحال نیستیم که بگم تنها راه حل همی است. بنابرای مجبوریت ها و همچنان محدودیت هایی که هست به او خاطر میریم. باز هم میخواییم به کشور خود برگردیم، دمی کشور خود باشیم.
چقدر مهم است که به نظر خودت که زنا تحصیل کرده دخترا تحصیل کرده باشند در یک جامعه؟ چرا باید زنا هم تحصیل کرده باشند؟
خیلی مهم است. زمانی که یک مرد تحصیل میکنه، یک مرد تحصیل کرده است، فقط یک فرد تحصیل کرده به وجود میآید. اما زمانی که یک زن تحصیل کنه، یک خانواده تحصیل کرده را میسازه.
یک زن تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده چگونه میتونه که به جامعه کشور خود خدمت کنه؟ در کدام نقشه میتونه بازی کنه؟
زمانی که یک مرد تحصیل بکنه، زن تحصیل کرده وجود نداشته باشه، یک زن میتونه یک زن دیگر، یک دختر میتونه دختر دیگر درک بکنه، مشکلاتش و کلی چیزهایی که یک زن نیاز داره میتونه خوبتر درک بکنه و به مو مشکلاتی که داره یا از طریق گفتگو یا از طریق بعضی توانایی هایی که داره میتونه برش کمک بکنه، چی از نگاهی آموزش، چی از نگاهی فکری و همچنان بعضی مسائل های دیگه. یک مرد نمیتونه که برای یک زن مشکلاتی یک زن بفهمه یا بیشتر در مشکلاتی از او بتونه رسیدگی بکنه. مثلا من خودم خود مثال میزنم، مادری من یک زیاد سواد نداره، اما کمتومی که خوانده. اگر امروز مادری من سواد نمیداشت، من واقعا شاید دزی جایی نمیرسیدم. زمانی که ما مکتب میره، زمانی از 24 ساعت ما 4 ساعتشن نهایت 5 ساعتشن مکتب میریم، دیگهش در خانه هستیم. واقعا مادرم تشویق میکرد، مادرم همکاری میکرد. زمانی من سنف اول بودم شاید نمیتونستم قلم خود دست خود بگیرم، مادرم همکاری میکرد. امروز اگر ما واقعا خانواده تحصیل کرده ای هستیم، اگر میتونی ادامه این شرایط پیش نمی آمد، شرایطی دوران جمهوریت نبود، واقعا خانواده موفقی میشیدیم. اما به دلیل از این شرایطی که پیش آمد نتونستیم. اگرم پدرم شاید باسواد می بود، چون مردی بیرون از خانه بود، باید بیرون از خانه کار میکرد، برای ما نفقه می آورد، او قدر شاید تأثیرش زیاد نبود. چون که مادرم باسواد بود، تانستیم یک خانواده موفق تری باشیم در جامعه. و همچنان شاید در جایی که ما می بودیم، یعنی مادرم که کمی سواد داشت، بعضی های دیگه که اما اطفال و دختر و پسرای خود روان میکرد، اونا یاد میگرفتن یک چیز را.
تا صنف شش سعیسته که نوشتن و خواندن میتونه دخترها یاد بگیرن، اما صنف شش کافی است برای یک دختر که فارغ شوه و دیگه بعد از او اجازه نداشته باشه که تحصیل کنه؟
نه، کافی نیست. شاید ذهنها متفاوت است، شاگردان متفاوت است. شاید در شهر مثلا در کابل اینطور جایا شاید یک کسی که تا صنف شش را میخوانه شاید بتانه خواندن نوشتن، اما در اطراف ها در جاهایی که محروم هستن، حتی استاد سایه هم ندارن، تا صنف شش ما کسایی را خودم درس میدادم، کسایی بودن که صنف شش بودن، اما اندازه صنفی اولی که مثلا در کابل اینطور جایا درس میخواندن نوشتن نمیتونن، خوانده هم نمیتونن. اما یک مشکل خود رفت نمیتونه که یک خطی که یک جای باشه، یک آدرسی که یک کسی برش بده، اونمو کار را نمیتونه. کفایت نمیکنه تا سن پیشش هیچی نیست. بعضی شاید یک مقدار مشکلی حتی هم یک آدرس هم چیزای خود بتانه مشکل خود رفع بکنه، اما اکثریت نه.
خواست خودت چی است استی جان؟ چی میخوایی مثلا از حکومت، از جامعه جهانی که بار بار گفته که در کنار زنها و دخترای افغانستان استاده باقی میمونه، خواستت چی است؟
خواست ما از این حکومت همی است، ما دخترها حاضر استیم با امو حجابی که میخواین، با امو مزامینی که میخواین که برای ما تدریس بکنن، فقط دروازه دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز کنن. و خواست ما از جامعه جهانی هم همی است که زنای افغانستان را هیچ وقت تنها نگذارن، پشتشان باشن تا که زنای افغانستان هم به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، ما را تنها نگذارن.
آینده خود در کجا میبینی اگر پنتون ها باز شوه؟ و اگر نشوه باز آینده تا در کجا میبینی؟
آینده ما اگر همی پنتون ها باز شوه بتانم درس ما ادامه بتون بعد از این که فارغ شوم، شاید ما یک آموزگار خیلی خوب و همچنان یک در بخشی که ما میخوانم انجینیری هست، شاید یک انجینیری عالی و یکانه آرزوی ما ای است که ما بعد از یک از دانشگاه فارغ شوم، کوشش ما امی است که دوباره در مو دانشگاه جست شوم به حیث استاد در برای شاگردای امی وطن، برای جوانای امی وطن ما یک راهنما باشم. اگر دانشگاه ها برای ما باز نشوه، اینمی وضعیت که اینمالی هست، شاید خانه نشین باشیم دیگه، خانه نشین باشیم و محتاج باشیم که مثلا کی برای ما کالا میکنه، کی برای ما نفقه میاره. شاید اگر دانشگاه ها باز شوه خود ما یک استقلالیتی برای خود پیدا بکنیم.
بی‌نظیر جهیش خبرنگار و فعال حقوق زنان میگوید که دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید مایوس شوند، باید ادامه دهند و قوی بمانند. او در مورد اهمیت آموزش برای دختران و زنان میگوید:
داشتن سواد در تمام ابعاد زندگی بسیار مهم است. یک زنی که با سواد باشه درگیر موضوعات پیش پا افتاده نمیشه. یک زن و یک دختر که با سواد باشه او بیشتر تلاش میکنه که اپدیت باشه، از موضوعات روز آگاه باشه. یک زن که اپدیت باشه مشکلات خانوادگی کمتر میداشته باشه، یعنی گپ خسران خانواده برشون مهم نمی باشه. یک زن یا یک مادر یا یک بانوی که با سواد باشه تربیه بسیار خوبه، فرزندان هم یاد داره، بلد می باشه و می داشته باشه. و داشتن سواد بر همگی مهم است، بر خصوص بر زنا، بر خصوص بر مادرها، بر خصوص بر دخترها که نیم از مهم پیکر جهان و جامعه را اینا تشکیل می دن. و داشتن سواد برای یک مادر باعث میشه که یک اجتماع با سواد و با سواد تشکیل بده. ما امیدوارم که هرچی زودتر این مشکل دخترها و خانمای ما و دختر خانمای ما حل شده. ولی یک پیام دارم بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، اینا استاب نکنند. اگه در دروازی مکتب بسته شده اینا مطالعه کنند، کتاب بخوانند. حالا شما میفهمین که سوشل میدیا یا هم رسانه های اجتماعی مثلا یوتیوب، مثلا فیسبوک ها، اینا هر کدام از این طریقا میتونه اینا آموزش ببینن، پرورش ببینن، مطالعه کنن، کتابای صوتی بشنوند، مقاله بشنوند، مقاله بخونند. داشتن سواد از طریق اینترنت داشته باشند. سالای گذشته زمانی که بار اول طالب آمد، هیچ چیز در اختیار کسایی که ما کودکان و زمان بودیم در اختیار ما قرار نداشت. ولی حالا خوشبختانه داشتن اینترنت و میدیا و همچو از طریق اینترنت میتونن بسیار براحتی با منابع بسیار اساس و منابع عمیق دستیابی پیدا کنن و برسن و مطالعه کنن. و در پولی مطالعه ورزش همچنان فراموش نکنند که ورزش باعث میشه ذهنشان و وجودشان جوان و آگاه بمونند.
ای بو بود قصه هستی یکی از بیش از 100 هزار دختر که به گفته سازمان ملل متحد پس از بسته شدن دروازه های پانتون ها در دسامبر 2021 از سوی طالبان از آموزش محروم شده. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه نو برخواهیم گشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.